نیست. گفت یکم توضیح میدید؟ گفتم یعنی این که کسانی که به نوعی در برگزاری انتخابات توی کشورمون مسئولیتی دارن، حتی اگه مسئولیت کوچیکی باشه، اگه در انجام اون کوتاهی و کمکاری بکنن، در واقع مرتکب یک کار غیر شرعی شدن و در آخرت باید جواب پس بدن. ارادتمند.
شب زیبای شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه. خیلی خیلی متشکرم از همتون بابت همراهی با صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. رسیدیم به ساعت 21 و انشالله در این همراهی تا ساعت 10 شب در کنار شما خواهیم بود و دعوت میکنم در ادامه برنامه برکرانه نور رو بشنوید. توی این برنامه که به مدت 30 دقیقه پخش خواهد شد، شنونده بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 69 و 70 سوره مبارکه نساء خواهیم بود از زبان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم
يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. در پایان این فصل که اولش از اطاعت خدا و رسول و اولوالامر شروع شد، نتیجه اطاعت خدا و رسول را ذکر میکنند. میفرماید به من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم، یعنی کسی که مطیع خدا و رسول باشد با منعم و علیه محشور میشود، یعنی با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور خواهد شد. در شأن نزول این کریمه وجوهی گفته شد که چهار وجه را فخر رازی در تفسیر کبیرش جمع کرد. یکی همون سخن خدمتگزار رسول خدا به نام ثوبان است که به رسول خدا عرض کرد من در فراق شما بیتابم. روزی وارد شد و حضرت دید او بسیار ضعیف و لاغر و نحیف شد. بعد فرمود بیماری؟ عرض کردم مریض نیستم، ولی من به شما خیلی علاقمندم و هجران شما برای من دشوار است. گاهی من در منزل از بیتابی حرکت میکنم برای اینکه شما را ببینم، گاهی محل کارم را، مزرعه‌ام را مثلا رها میکنم برای اینکه به زیارت شما نائل بشوم. من در این قصه‌ام که اگر شما رحلت کنید و من هم بمیرم، در قیامت شما را نبینم چه کنم؟ شما مقامتون عالی است و ما مقاممون نازل است و ما به زیارت شما راه نداریم. من برای درد اون روز است که مریضم. وقت این آیه نازل شد که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشور می شود. این یک شأن است قریب به این مضمون، نه با این شدت، از عبدالله ابن زبیر نقل شده است که او این حرف زده است. این دو شأن نزول. سومی که عده‌ای از مسلمان های انصار این مسئله را به عرض پیغمبر رسوندن. شأن نزول چهارم آن است که عده‌ای از مؤمنین این حرف را به حضرت رسوندن، اختصاصی به انصار ندارد. حالا همه اینها ممکن است درست باشد، چون هیچ کدام از اینها با دیگری مانعت الجمع نیست. ممکن است همه اینها اتفاق افتاده باشد، ولی اختصاصی به هیچ کدام اینها ندارد، برای اینکه خصوصیت مورد با اطلاق یا عموم وارد مزاحم نیست. این است که میگن مورد مخصص نیست از همین با. اونگاه در ضمن یکی از این وقایع وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، اونطوری که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل میکند که والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، لا یؤمنن احدکم، هیچ کدام از شما به مقام ایمان نمیرسی، حتی اکون احب عنده من نفسه و اهله و والدیه و ماله و کذا و کذا. فرمود هیچ کدام از شما مؤمن واقعی نخواهیم بود مگر اینکه علاقه شما به من بیش از علاقه شما به خودتون، به فرزندانتون، به پدر و مادرتون باشه. این زیل را میتوان از آیه سوره مبارکه توبه استنباط شد. در سوره توبه آیه 24 این چنین آمده است: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. در هنگام اعزام نیرو به جبهه بعضی ها غیبت می کردن به بهانه اینکه کار دارن یا بدهکارن یا فرزند دارن یا پدر و مادر دارن و مانند. این آیه نازل شد که اگر پدرانتون و فرزندانتون و برادرانتون و همسرانتون و قبیله و قوم و فامیلتون و سرمایه هاتون و اموالتون و مساکنتون پیش شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب تر است، منتظر وعده خدا باشد، منتظر امر الهی باشد. این تهدید است. گرچه این آیه نمیگوید پیامبر باید محبوب تر باشد و می فرماید اگر جانتون و مالتون محبوب تر بود منتظر عذاب خدا باشید، نفی احبیت نفس و مال و آبا و ابنا می کند، ولی از اون طرف لازمش این است چون باید به جهاد بروید پس پیامبر و دین خدا پیش شما باید محبوب تر از آبا و ابنا باشد. قهرم مضمون آیه 24 سوره توبه را همین حدیث یاد شده شرح می کند که فرمود والذی نفسی بیده لا یؤمنن احدکم، مگر اینکه من پیش او از جان او و از اهل بیت او و از فرزندان او و پدر و مادر او محبوب تر باشم. این هم یه مطلب. خب این مربوط به شأن نزول. مطلب دیگر آن است که این که فرمود فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، یعنی کسانی که مطیع خدا و پیامبرند، گذشته از این که نعمتهای ظاهری را در بهشت دارند، یعنی جنات تجری من تحت الانهار نصیب اونهاست، نعمت حضور اولیا هم بهره اونهاست، اونا از حضور اولیا هم بهره میبرند. سرش آن است که همه کس در قیامت نمیتوانند اولیای الهی را ببینند، اولیای الهی میتوانند افراد عادی را ببینند، ولی افراد عادی اون قدرت را ندارند که اولیا را ببینند. وقتی غرف بهشت به عنوان غرف مبنی بعضها فوق بعض شد، در نصوصی که مربوط به غرف بهشت است آمده است که اونها که در غرفه های بالا زندگی می کنن می توانن سری به پایین بزنن و به دیدار پایینی ها بیان، ولی کسانی که در غرفه های پایین به سر می برن اون قدرت را ندارن که به غرفه های بالا سری بزنن. پس دیدار یک طرف است. به همون دلیل که در دنیا کار بالایی ها را انجام ندادن، در آخرت هم این قدرت را ندارن که به قرفهای بالایی ها سری بزنن. وقتی دیدار یک طرفه شد، اولیا افراد عادی را میبینن ولی افراد عادی اولیا را زیارت نمی کنن. و اگر کسی واقعا مطیع خدا و پیامبر بود، این نعمت نصیبش می شود که اولیای الهی را زیارت بکنه، با اونها باشد نه از اونها. این هم یک مطلب. مسئله بعد آن است که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر بود، جزء نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین نخواهد شد، اما جزء نبیین نیست. واضحه، چون هر کسی که مطیع بود که پیامبر نیست. اما جزء صدیقین و شهدا و صالحین هست یا نه، این بحثی جدا دارد. اگر طبق بحث ثابت شد که صرف اطاعت خدا و پیامبر انسان را صدیق یا شهید یا صالح نمی کند، معلوم می شود که مطیع خدا و پیامبر نه تنها از نبیین نیست، از صدیقین و شهدا و صالحین نیست، بلکه ملحق به اونهاست. بیان ذلک این است که اطاعت فعل است. کسی که مطیع خداست یعنی کار خوب میکند، کسی که مطیع پیامبر است کار خوب میکند. کار خوب کردن غیر از آدم خوب بودن است. ممکن است کسی حرف درست بزند، حرفهای او صدق باشد، ولی هنوز به صدیق نرسد. یا ممکن است کسی کار صالح انجام بدهد، جزء عمل و صالحان باشد، اما جزء صالحین نباشد. صالح غیر از الذی یعمل صالحان است. الذی یعمل صالحان یعنی کسی که کار خوب میکند، اما صالح یعنی کسی که در اثر تمرین کار خوب این صلاح برای او ملکه شد، به منزله صورت نوعیه او شد و گوهر ذات او شد صالح. لذا خیلی ها در دنیا جزء عمل و صالحان هستند و در آخرت به صالحین ملحق می شوند و الحقنی به صالحین. این توزه الحقنی به صالحین نصیب همه هم نخواهد شد. قرآن کریم انبیا را به عنوان صالحین می ستاید، کلون من الصالحین، اما خیلی ها را به عنوان عمل و صالحان معرفی می کند. اگر کسی بخواهد نجات پیدا کند باید عمل صالح داشته باشد، این معیار بهش رفتن است. اما اونقدر عمل صالح داشته باشد که این صلاح ملکه نفسانی او بشود و صالح باشد، این مقدور همه نیست. این صالح هم اسم فاعل نیست، صفت مشبه است. صالح نه یعنی صلاحیت دارنده که معنای اسم فاعلی بدهد، اینطور نیست. یعنی کسی که صلاحیت گوهر ذات او شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خود را به عنوان صالح معرفی میکند، میگوید من در تحت ولایت خدایم. به صورت صریح معزوم شده است که این حرف را بزند که من ولی اللهم و الله ولی من است. ان ولی الله. چرا؟ ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. همین جمله کوتاه سه مقطع را تفهیم میکند. یکی تثبیت ولی الله بودن خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگری اثبات صالح بودن همین حضرت است. برای اینکه خود را صغرای اون کبرا میداند، میگوید خدا متولی صالحین است. بعد در صدر آیه میفرماید خدا ولی من است، پس من جزء صالحین هم دیگر. خدا که متولی صالحین است، اگر من جزء صالحین نباشم که خدا ولی من نیست. خب چون خدا متولی صالحان است و صالحین تحت ولایت الله هم و من هم جزء صالحینم، پس الله ولی من است، من تحت ولایت اویم و مولا علیه اویم، او متولی من است. مقطع دیگر در وسط قرار گرفت که راه ولایت است. راه ولایت همون سیر قرآن کریم است. یعنی خدا اگر بخواهد تولیت کسی را به عهده بگیرد، از راه انزال وحی تولیت او را به عهده میگیرد. اگر کسی به وحی آشنا بود تحت ولایت حق قرار میگیرد. به هر تقدیر صالحین غیر از عمل و صالحان است. لذا
با این که در باره ابراهیم سلام الله علیه و امثال او قرآن اعتراف کرد وعده داد که کل من الصالحین، تازیم فرمود و انه فی الاخرت لمن الصالحین. حالا اون صالحین آخرت کیانن که ابراهیم تازه به اونها ملحق می شود؟ این است که در ذیل اون آیه اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام تطبیق شده. حالا اینها چه مقامی دارن که بعضی از انبیا در آخرت باید به اینها برسه؟ خب پس اگر کسی مطیع خدا و پیامبر شد، این چنین نیست که از صالحین باشد یا از صدیقین و شهدا باشد. این هم یه مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه جمله اثباتی مفید تکرار و دوام نیست، برخلاف جمله نفی که گفتن تحقق طبیعت به تحقق فرد ماست و نفی طبیعت به نفی جمیع افراد است. این حرف ابتدایی است که در اصول هم ملاحظه فرمودی. اونایی گفتن امر مفید مره است ولی نهی مفید تکرار، این حرف رو زدن که تحقق طبیعت به تحقق فرد ماست و نفی طبیعت به نفی جمیع افراد است. البته حرف ابتدایی و نپخته است، اما خب مقبول است این حرف. یه حرفی است که قابل عرضه است اما حرف پخته نیست. الان یه روی بحث دقیق اصولی دارد که از این جهت می شود بین امر و نهی فرق گذاشت یا نه، ولی یه حرف ابتدایی است که می شود روی این حرف ابتدایی پایه گذاری کرد. بعدها که انسان به حرف دقیق تری رسید، اون مطلب دقیق تر رو ذکر می کند. جمله اثباتی مفید تکرار و دوام نیست، ولی جمله نفی مفید تکرار و دوام است. مثلا اگر بگوین اطاع زیدون، همین که یک بار اطاعت بکند اطاعت صادق است. ولی اگر بگوین لم یطع زیدون، اگر همه موارد را ترک کرد صادق است لم یطع. خب آیا این آیه من یطع الله و رسول از اون قبیل است که طبیعت به وجود فرد ما صادق است، یا چون محفوف به قرینه قطعی است منظور جمله مفید دوام و تکرار خواهد بود؟ من یطع الله و رسول ولو فی بعض الامور، یا من یطع الله و رسول فی جمیع ما یوعظون به؟ به قرینه آیه قبل و به قرینه لبی متصلی خود آیه دارد، منظور است که من یطع الله و رسول فی جمیع ما امر الله و رسول، نه فی بعض الامور. خود جمله فعلیه از اون جهت که اثبات است بر بعض صادق است، اما به قرینه این که قبلا فرمود ولو انهم فعلوا ما یوعدون به، و قرینه لبی یعنی عقلی که همین آیه را همراهی میکنند، منظور این است که اگر کسی مطیع خدا و پیامبر باشد در جمیع اوامر اونها. پس از جاهایی که جمله اثباتی مفید تکرار و دوام میکند همین است که با قرینه آمیخته است. اما با این قرینه که لبیست به اون قرینه قبلی که ولو انهم فعلوا ما یوعدون به، این دلالت بر ملکه دارد، یعنی مطیع بودن ملکه او باشد که در هیچ امری معصیت نکند. نظیر اون جاهایی که با این که فعل ماضیست نه فعل مضارعه و نکره در سیاق اثبات است نه نفی، معذالک مفید عموم میکند، مثل علمت نفسون ما احذرت. این علمت نفسون ما احذرت یعنی علمت کل نفس ما احذرت. این چنین نیست که بعضی ها در قیامت بدانن چه کردن و چه آوردن، همه میفهمن چه به همراه آوردن. علمت نفسون ما احذرت یعنی علمت کل نفس ما احذرت، یک قرینه است که خود این جمله را همراهی می کند. پس من یطع الله و رسول یعنی کسی که مطیع بودن ملکه او باشد، او مع الذین انعم الله علیه. این هم یک مطلب. در آیه قبل که فرمود ولو انهم فعلوا ما یوعدون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا و اذن لآتیناهم من لدنا اجزا علیما و لهدیناهم صراطا مستقیما و من یطع الله و رسول. این در حقیقت جزای پنجم یا ششم است برای مطیعان. اون درباره دنیا یا جامعه دنیا و آخرت بود، این مخصوص آخرت است. اگر فرمود خیرا لهم یا اشد تثبیتا یا اجر عظیمی لدنی به اونها میدهیم یا صراط مستقیم میدهیم، این رو هم به عنوان پایان پاداش پنجم یا ششم اضافه کرده است، یعنی مع الانبیا محشور می شود. این یک چیز جدایی نیست، مال همون کسانی است که فعل ما یوعدون به که اصل کلی است. یعنی اگر مردم به مواعظ الهی عمل بکنند، گذشته از اون چهار پنج امر، با انبیا هم محشور خواهند بود، با صدیقین و شهدا و صالحین هم محشور خواهند بود. مطلب بعدی آن است که این فرق چهارگانه غیر همان یا عین همان. البته ممکن است کسی هم نبی باشد، هم صدیق باشد، هم شهید باشد، هم صالح. اینا مانع الجمع نیست، چون که در قرآن کریم بعضی از این اوصاف را کنار هم ذکر فرمود، مثل این که در سوره مبارکه مریم آیه 41 در جریان است، ابراهیم فرمود وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، یا در همون سوره مریم آیه 56 در باره ادریس فرمود وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. چون که در روایات بین صدیق و شهید جمع شده است، یعنی روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده است دارد که و صدیق هو علی ابن ابی طالب علیه السلام و شهدا هو علی علیه السلام و جعفر و حمزه و الحسن و الحسین علیهم السلام. پس می شود که یک شخص هم صدیق باشد هم شهید، یا هم نبی باشد هم صدیق، جمع می شود. چون که قرآن کریم بعد از ذکر بسیار از انبیا فرمود کل من الصالحی، اینا جز صالحینن که فوق عمل و صالحن هستن، پس جمع این ها ممکن است. اما این چهار صفت حیثیت های جدایی دارد که در این آیه اون حیثیت های جدای اونها ملحوظ است. این مطلب. اما نبوت اون حیثیت خبریابی است. انسان در اثر طهارت روح به جایی برسد که از ذات اقدس اله خبر را دریافت بکند، حالا یا مع الواسطه یا بلا واسطه، می شود نبی. اما از اون جهت که پیام الهی را به مردم ابلاغ میکند می شود رسول، که رسالت اون چهره مردمی انبیاست، نبوت اون چهره الهی انبیاست. از اون جهت که نبع و خبر را دریافت میکنند می شود نبی، از اون جهت که گزارش میدهند می شود رسول. لذا هر رسولی نبی هست، اما هر نبی رسول نیست. ممکن است کسی اخبار و تکالیف الهی را برای خود دریافت کرده باشد و مأمور به ابلاغ نباشد. لذا هر نبی رسول نیست، ولی هر رسول یقینا نبی است. و اینکه در اون حدیث شریف فرمود الا انه لا نبی بعدی، برای این است که اگر نبی نفی شد رسالتم یقینا نفی می شود. ممکن است رسول نباشد ولی نبی باشد، اما ممکن نیست کسی رسول باشد و نبی نباشد. ولی وقتی که فرمود لا نبی بعدی، گذشته از این که نبوت بعد از خود را نفی فرمود، رسالت بعد از خود را هم نفی فرمود. البته باطن رسالت و نبوت هر دوی اینها ولایت است، که ولایت چیز دیگری است و بالاتر از نبوت و رسالت، اون یه بحث دیگری دارد. پس نبی یعنی کسی که اخبار غیبی را از ذات اقدس اله دریافت کند. صدیق یعنی کسی که نه تنها صادق است بلکه مصدق است، و این صدق خبری و صدق مخبری در گوهر ذات او راه پیدا کرده است، شده صدیق. و اگر چونچه بر هسته امیر سلام الله علیه تطبیق شده است، از باب بیان افضل مصداق است، برای اینکه اول کسی که پیامبر را تصدیق کرده است خود وجود بارکه است امیر سلام الله علیه بود، از این جهت او صدیق است. مؤمنین واقعی اون هم جز صدیقین هستند، که در سوره مبارک حدید مؤمنین واقعی را به عنوان صدیقین معرفی فرمود. آیه 19 سوره حدید این است که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم. بنابراین که و شهدا عطف بر صدیقون باشد، به ما وقف نکنید. اما اگر آیه این چنین باشد والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم، اون بحث دیگری دارد. بر تقدیر اگر وصل بود معلوم می شود که مؤمن واقعی هم صدیق است و هم شهید، و اگر وصل نبود که دلیلی هم بر این عدم وصل وجود ندارد، آیه دلالت می کند که مؤمن واقعی صدیق است. اما درباره شهدا که شهید کیست، مرحوم شیخ طوسی و همچنین امین الاسلام در مجمع احتمال دادن یا تقویت کردن، مخصوصا در مجال بیان، که منظور از شهدا هم مقتولین در معرکه، همین اصطلاح فقهی و حدیثی. مرحوم سید حیدر عامری رضوان الله علیه هم ایشون هم احتمال میدن که منظور از شهدا در قرآن همین مقتولین در معرکه باشه، همین اصطلاح فقهی و حدیثی. ولی سید الاستاد رضوان الله علیه میفرمون که اصطلاح فقهی و اصطلاح حدیثی در جای خود محفوظ است، ولی در اصطلاح قرآن کریم قراوند کسی که در میدان جنگ شهید شد از او به عنوان قتیل فی سبیل الله یاد میکند، الذین قتلوا فی سبیل الله، به عنوان شهید در قرآن از قتیل فی سبیل الله یاد نمیشود. و هر جا قرآن کریم مسئله شهادت را مطرح کرده است، همین شهادت بر اعمال هست، یعنی اینا شهید اعمال مردم هست، اینها میدانن و میبینن اعمال مردم را و در قیامت هم شهادت میدهن. در همین سوره مبارکه نساء آیه 41 سوره نساء بود که خوندیم، فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علا ها اولا شهید، ما از هر امتی یک شاهدی را در قیامت می آوریم که پیامبر اون امت است، و تو شاهد بر امم و شهدائی که ادی خواستن بگوین و جئنا بکه علا ها اولا شهید، یعنی تو شاهد بر امت خودت هستی. ولی این احتمال تقویت شد که از آیه استفاده می شود هر امتی یک شاهدی دارد که پیامبر اون امت است، و وجود اون باره که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم شهید امم و شهداست، یعنی هم اعمال امم را می بیند به شهادت می دهد، هم اعمال شهدا را می بیند به شهادت می دهد که شهید شهداست. تو نهج البلاغه هم استعمید به ذات اقدس الا عرض میکند که پیامبر تو شهید قیامت توست و شهید و که یوم الدین. پس از این آیه مسئله شهادت اعمال استفاده میشود، یعنی اینها در دنیا اعمال ما را میبینند و در قیامت هم شهادت میدن. چه اینکه در سوره مبارکه قاف آیه 21 این چین آمده است، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر جا سخنت شهید است، شهید اعمال منظور است، یعنی هر کسی در قیامت محشور می شود، کسی او را سوق می دهد که ببرد و شاهد اعمال هم با او هست که او نتواند منکر بشود. پس شهید در اصطلاح فقه و اصطلاح حدیث به معنای قتیل فی سبیل الله است، و در اصطلاح قرآن کریم به معنای شاهد اعمال هست. و قرآن کریم از کسانی که در میدان جنگ کشته می شوند به عنوان قتیل فی سبیل الله یاد می کند، نه به عنوان شهید. این استنباط ایشون. ولی در روایت که از امام باقر سلام الله نقل شده است، ذیل همین آیه و شهدا فرمود حضرت علی سلام الله علیه و جعفر و حمزه و حسن و حسین علیهم السلام اینا جز شهدا هستند، که این بیان مصداق است البته. خب مرحوم شیخ طوسی در تبیان و همچین امین الاسلام در مجمع برهان قرآنی ذکر نکردن که منظور از این شهید قتیل فی سبیل الله است، شاهد قرآنی اقامه بکنن که منظور از این شهید قتیل فی المعرکه است اقامه نکردن. ولی سیدن استاد رضوان الله علیه که مدعی است منظور از این شهید شاهد اعمال است نه قتیل فی سبیل الله، شواهد فراوانی از آیات قرآنی دارند که در قرآن هر جا شهید، شهدا و مانندان به کار رفت هم شاهد اعمال است. البته یه سلسله شهادت‌های دنیایی در قرآن استعمال شد که خارج از بحث است، فاستشهدوا شهیدین من رجالکم و امثال ذلک که در پایان سوره مبارکه بقره و مانندون استعمال شد، اونها که خارج از بحث است. یا در سوره نور در آیه قذف چند نفر شهادت بدن، فی شهادت و احدکم کذا و کذا، اونها که خارج از بحث است. این شهیدی که بالقول المطلق در قرآن کریم استعمال می شود، کلمه شهید، کلمه شهدا، نوعاً به معنای شاهد اعمال است. این هم بالا شهدا. صالحین هم که اشاره شد که منظور کسانی که گوهر ذاتشون صالح باشد، نجز عمل و صالحا باشن، عمل و صالح ها نجات پیدا می کنند ولی جز صالحین نخواهند بود. پس کسانی که مطیع خدا و پیامبر بودند در عین حال که دارای اعمال صالحند و خسران نمی بینند و از خاسرین مستثنا هستند، اینها از انبیا و